صلاتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت و هرچه مرا دور می کند از تو، و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی که با این منبع بیکران انرژی خوب بمانم و مهر بیفشانم.
بی تو برگی زردم به هوای تو میگردم که مگر بیفتم در پایت. ای نوای نایم به هوای تو میایم که دمی نفس کنم تازه در هوایت. نسیم کویت ای گل به شمیم مویت ای گل، در سینه داغی دارم از لال باقی دارم. با یادت ای گل هر شب در دل چراغی دارم. با من بهارم با کنارم باش. ای پادشاه خوبا داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، دل بی تو به جان آمد. مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد هایا به شکیبایی. نسیم کویت ای گل به شمیم مویت ای گل، در سینه داغی دارم از لال باقی دارم. با یادت ای گل هر شب در دل چراغی دارم. با من بهار کنارم باش. بی تو برگی زردم به هوای تو میگردم که مگر بیافتم در پایت. ای نوای نایم به هوای تو میآیم که دمی نفس کنم تازه در هوایت. بی تو برگی زردم به هوای تو میگردم که مگر بیفتم در پایت. ای نوای نایم به هوای تو دمی نفس کنم تازه در هوایت، تا فدا کنم جان و دل برایت.
ای مالک، ای مالک، فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
اینجا اکنون با یکدیگر نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با ترجمه آقای دشتی مرور میکنیم. خطبه یک، فراز دوم. آنچنان که گفتیم نهج البلاغه پژوهان بر این باورند که خطبه یک مثل در حقیقت فضای هر ورودی مثل مقدمه ایست برای نهج البلاغه و سید شریف رضی چقدر هوشمندانه این انتخاب و چیدمان رو انجام داده بود، چون خطبه یک در برگیرنده نظام فکری امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، به عبارتی که کارشناسان بر این باورند. فراز دوم رو میخواییم با هم صحبت کنیم، آنجایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام دین و شناخت خدا رو مطرح میفرمایند بعد از بحث عجز انسان از شناخت ذات پروردگار. فراز آغازین رو با هم میخوانیم. سرآغاز دین خداشناسی است و کمال شناخت خدا باورداشتن او و کمال باورداشتن خدا شهادت به یگانگی اوست و کمال توحید شهادت بر یگانگی خدا اخلاص و کمال اخلاص خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است. دقیقاً یه نظام پیوسته‌ای که پیام‌ها هر کدام تقدم بر دیگری داره. دیدید مثلا در ریاضی میگیم یک تقدم عددی داره بر دو. فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام در باب شناخت خداوند، یعنی رابطه دین و شناخت خداوند، این هست که ما حاصل این رفتارهای شناختی ما رو به اخلاص میرسونه. پس آنچه که در نزد امیرالمؤمنین میابیم در این فراز خطبه، اندیشیدن، گفتن و عمل کردن رو به عنوان یه نظام یک پارچه میبینیم. از فرایند ذهنی باوری شروع میکنه تا به فرایند اخلاص و عمل خالصانه میرسه و این چرخش چرخشی است که آدمی رو به دور صحیح زندگی میرسونه. دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. اینجا اکنون به پایان فراز این نوبت از خوانش متن نهج البلاغه رسیدیم، خطبه یک، فراز دوم از خطبه یک با ترجمه مرحوم دشتی. و در آخر خدای علی، خدای علی دستگیر هممون باشه.
در محضر ولایت،
دخالت های آمریکا در نقاط مختلف عالم، این هم یکی از عواملی است که روز به روز آمریکا رو بیشتر در دنیا منزوی میکنه. ولو حالا رؤسای بعض از کشورها تملق او رو بگن، اما در میان ملت ها روز به روز آمریکا رو منفورتر میکنه. هر جا که دخالت کرده، یا جنگ افروزی است، یا نسل کشی است، یا ویرانی و آوارگی است، اینا نتایج ورود آمریکاست. جنگ پرخسارت اوکراین رو آمریکا به راه انداخت و به نتیجه هم نرسید. این رئیس کنونی آمریکا میگفتش که 3 روزه حل خواهد کرد قضیه رو. الان حدود 1 سال، بعد از 1 سال، یک طرح 28 ماده‌ای رو داره به زور تحمیل میکنه بر اون کشوری که خودشون رو وارد جنگ کرده. و حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، تجاوز به سوریه، جنایاتش در کرانه و غزه هم که همه دنیا شاهد وضع غزه هستن، همه اینها با پشتگرمی آمریکاست و آمریکا در این زمینه به معنای واقعی کلمه ضرر کرد و منفور واقع شد.
دوستان عزیز خیلی متشکر، ممنونیم از اینکه در کنار ما هستید، که رادیو ورزش میخواد همراه شما تا انتهای روز شعله حرکت رو روشن نگه داره. با هم جلو میریم آرام ولی پرقدرت. بریم سراغ بخش دیگری از برنامه رادیو ورزش، جایی که هر حرکت کوچک روزمره میتونه به یک تغییر بزرگ در حال و آیندمون تبدیل بشه، البته به شرط اینکه زندگیمون رو همراه کنیم با به اضافه ورزش.
به اضافه ورزش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ما در این برنامه میپردازیم به بررسی دلایل کمبود بازیکن جوان در تمام سطوح، اهم از ملی و باشگاهی. پرورش بازیکن و رشد استعدادهای فوتبال در عرصه باشگاهی یکی از دغدغه‌های همیشگی فوتبال کشور ما بوده. اهمیت فراوان این حوزه با توجه به اینکه تیم‌های ملی ایران نیاز به استفاده از اونها برای رده‌های مختلف دارن، دو چندان میشه، که این هم نیاز به بررسی داره. بسیاری از باشگاه‌های مطرح کشور در حوزه فوتبال پایه فعالند، ضمن اینکه با نگاهی به بسیاری از شهرها به خصوص تهران با مدارس فوتبال مختلف مواجه میشیم که هر یک در حال جذب و آموزش بازیکن‌ها هستند. در کنار این، آکادمی‌ها و مدارس فوتبال که در حوزه آموزش و پرورش بازیکن‌ها فعالیت دارند، سازمان لیگ فوتبال هم اقدام به برگزاری مسابقات پایه در سطح کشور کرده. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که با توجه به برگزاری چنین مسابقاتی و تعداد زیاد تیم‌های فعال در رده‌های پایه، چرا باز هم فوتبال ما با کمبود بازیکن جوان در تمام سطوح، اهم از ملی و باشگاهی مواجهه و بازیکنان جوان جایگاهی در رده‌های بالای فوتبال ملی ما ندارند؟ ما در این برنامه ضمن گفتگو با کارشناسان و مربیان فوتبال پایه تلاش میکنیم تا از عملکرد و روند فعالیت‌های مراکز آموزشی در فوتبال کشورمون یک ارزیابی و تحلیل داشته باشیم و اینکه مشکل فوتبال پایه ما کجاست. شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. ارتباط برقرار شده با آقای دکتر محمد حسین علیزاده، رئیس سابق آکادمی و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
منم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر، ما الان وقتی نگاه میکنیم به فعالیت‌هایی که در رشته فوتبال و به خصوص فوتبال پایه انجام میشه، می‌بینیم اکثر تیم‌ها، یا میشه گفتش که تماماً، آکادمی‌های فوتبال دارن، مدارس فوتبال داره برگزار میشه، مسابقات رده پایه در سطوح مختلف در تهران و شهرستان‌ها داره برگزار میشه، هر هفته مسابقه داریم، هر هفته فعالیت هست. اما وقتی نگاه می‌کنیم به تیم‌های لیگ برتریمون، لیگ یکمون، لیگ دومون، به تیم ملیمون، می‌بینیم که الان کمبود بازیکن جوان داریم و اصلاً بازیکن جوانی به فوتبال ما تزریق نمیشه. به نظر شما که سالیان سال در آکادمی بودید و الان به عضو هیئت ملی دانشگاه هستید، دلیلش چیه؟ این همه بازیکن دارن تمرین میکنن، دارن آموزش میبینن، ولی کمتر به تیم‌های باشگاهی و به تیم ملی تزریق میشن، علتش کجاست آقای دکتر؟
خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار گذاشتید. ما مدت ها در این اندیشه بودیم که واقعا این مشکل چجوری هست. شاید یکی از بحثایی که ما در فرایند استفاده از جوان‌ها داریم در کشور خودمون مثل هر جای دیگه باور نداشتن به یک سیستمی که میتونه از پایه بچه ها رو تربیت کنه و در انتها ازش محصول بگیره.
بله.
این روند واقعا در جاهای مختلف یا اصلا اجرا نمیشه، یعنی خود تیم‌های باشگاه بهش اعتقادی ندارن و یا اگر هم که این رو اعتقاد دارن به صورت واقعا حرفه‌ای اون که در شأن این هست اجرا نمیشه. من نمیخوام نگاه بدبینانه داشته باشم. ببینید تا 3 سال قبل که AFC و فیفا اجبار نکرده بود که باشگاه ها باید آکادمی داشته باشن و جزء دستور کار قرار نگرفته بود، این موضوع اصلا بهش توجهی نمیشد. باشگاه بزرگ ما، حتی میخوام خیرم بگم اسم برم، باشگاه استقلال، پیروزی، باشگاه دیگه هم میشه نام بردش، این هم اگر هم آکادمی داشتن در اون زمانی که ما هی چک و کنترل میکردیم در حد این بود که این اسم وجود داشته باشه، ولی اصل ماجرا و تمام هزینه ها و تمام سرمایه ها در بخش بزرگسال بودش. در بخش بزرگسال چه اتفاقی میافتاد؟ این بود که تیم ها کاملا دنبال این بودن که بازیکن آماده کجاست، اون بازیکن آماده رو بردارن از این باشگاه به اون باشگاه، از اون باشگاه به این باشگاه. خب این کار رو اصلا باور رو به جوان که یک نیروی بسیار خلاق هست، میدونیم اصلا تحول هر جامعه به نیروی جوانش بستگی داره، اونا نقش آفرینی میکنن، اونا قدرت ابتکار دارن، این قسمت اتفاق نمیفته. اگه اتفاق میفته خیلی کم و به ندرت هست. یک مکانیزم نیست، یک سیستم نیستش که شما به این سیستم اعتماد داشته باشی. حالا در هر جای شما هر محصولی که تولید میکنی بعضی از ضایعات هم داره، ولی به هر صورت داره تولید صورت میگیره. این نقص در گردش کار، نقص در فلسفه باور به فوتبال پایه در فوتبال ها مشهود هستش و میتونیم ببینیم که این موضوع که تیم ملی ما رنجور هستش، تیمای باشگاه ما رنجور هستش و الان باز از قسمت داخل که امیدشون کم شده نگاه به بیرون دارن و این نگاه به بیرون هر روز هم داره بیشتر میشه. مثلا تیمای خوب ما عوض که در این بخش بتونیم ما نفرات بهتری رو از جوانامون گزینش کنیم و بذاریم، سعی میکنن که آدم آماده رو بردارن بیان اینجا با قراردادی خاصی و نیازشون رو برطرف کنه، که به نظر من این هم خیلی حاصل نمیده. نمونه هاش هم داریم در دنیا میبینیم، کسایی که به باشگاهشون اینجوری بازیکن دادن، شما میبینید مثلا تیم ملی انگلیس سالیان سال این کار باشگاهش بسیار مثلا خوبه با آوردن باشگاه بازیکن خوب دنیا، ولی در تیم ملی که میرسه به نقص هست، یک نقصی که سالیان سال در آرزوی جام جهانی هستن و نتونستن کسب
کنن. اون دیگه نکته‌ای که شما اشاره کردید برمیگرده به نتیجه گرایی در فوتبال ما، چون به حال مربیایی که تیم‌ها رو در اختیار میگیرن یا مدیر عاملایی که به حال در رأس باشگاه قرار میگیرن شاید اینقدر صندلیشون و نیمکتشون متزلزله اگه نتیجه نگیرن که به راحتی جابجا میشن و شاید این تصور رو داشته باشن که اگر از بازیکنهای جوان و از محصولات آکادمی خودشون استفاده کنن این فرصت رو نخواهند داشت تا بتونن اون فرد رو به اون رشد و بلوغ برسونن. ما چجوری باید به حال این فرهنگ رو جا بندازیم که به بازیکنهای جوان اطمینان کنن؟ از طرفی هم شاید نحوه آموزش به گونه ای هستش که وقتی این بازیکنات بعد از چند سال به جلو میرن شاید اون توانایی و توانمندی رو برای اینکه بتونن در ترکیب اصلی قرار بگیرن ندارن. کدومش هست به نظر شما؟
جام شکر این یه قاعده داره تو دنیا تا اونجا که من اطلاعاتم هست. ببینید میگن یک بازیکن در سطوح پایه وقتی میخواد بیاد در همون ابتدا از زمانی که حالا مدرسه فوتبالش رو سپری میکنه، قاعدتا وقتی تو روند مسابقه قرار میگه در هر رده نوجوان و جوان این باید حداقل 3 تا بازی بین المللی بکنه.
بله.
معناش این است که این بازیکن در مسیر رشد سنی خودش تربیت فوتبالی هم میگیره، تربیت بین المللی میگیره، تربیت داخلی میگیره، دعوا نمیکنه، آموزش میبینه، داور رو قبول میکنه، همه ضابطه فوتبال اون 11 تا قاعده اصلیش میگه که مثلا فیر پلر هست اونا قبول میکنه، شکست رو میپذیره، با پیروزی مغرور نمیشه. یک تربیت فوتبال خودش تربیت داره، قاعده خاصی از بیرون نمیخواد. اگر اون تربیت رو اجرا کنیم، یک قوانین خود فیفا رو اجرا کنیم که به کشورها میده، در قوانین فوتبال نیستش که شما حالا اگر اجبار بگیم شما در هر دوره ای در لیگتون باید 3 تا 4 تا بازیکن پایه‌تون در تیم اصلیتون باش.
بله.
این یعنی همونی که گردش کار سالم و روند درستی هستش که تیم‌ها داشته باشن، در سطح پایه بیاد بالا، بچه تو مسابقات شرکت کنه، بره بیرون بیاد و درست از زمانی که میخواد بیاد در تیم بزرگسال جا براش باشه، 3 تا 4 تا رو جا بدن تو لیگ باشه. اینو سالیان نمی‌کردن، اجبارشون کردن، ولی الان همین اجبار هم در کشور ما خیلی شکسته بسته انجام میشه. ما خیلی دوست داریم بچه که میاد تو لیست قرار میگیره فرصت هم بهش بدیم، ولی وقتی فرصت نمیگیره تمام امیدش ناامید میشه که پس من اومدم اینجا کی میتونم خودم رو نمایش بدم؟ چرا به فرمایش شما چون محصول طلبی میکنیم، نتیجه میخوام، نتیجه گرا هستیم، باشگاه تحمل نمیکنه، خطر تغییر مدیر هست، خطر تغییر مربی هست و به هر دلیلی از کنار زمین میخوان بازی برنده داشته باشه. این که کارو واقعا سخت میکنه و اعتقاد به فلسفه رو خیلی متزلزل میکنه.
آقای دکتر، با توجه به حضور به حال طولانی شما در آکادمی و تجربه‌ای که دارید، اگر قرار باشه که از نظر به حال جوامع علمی و دانشگاهی یک راهکار عملی برای فوتبال ما تزریق بشه، این راهکار چی هست و چطور میشه به حال به تعامل با باشگاه ها رسید؟
جوشوچین، من علاقمندان شما هستم، برنامه‌تون رو گوش میکنم. این واژه معروف که ما چرخونه میخوان بسازیم رو که همه میگن.
بله.
ببین، من سال فکر میکنم که از درشی سال 88-89 اومدم، زمانی که کفاشیان بود آکادمی، با مطالعه که صورت گرفت تصورمون که در کشور خودمون یک آکادمی ملی داشته باشیم، ولی این آکادمی که یک بستر آموزشی خوب هست کارش این باشه که فستیوال ها، جشنواره ها رو برای فوتبال پای کشور برگزار کنه، که اونها یعنی کار آکادمی بود که آکادمی باشگاه ها رو در سطوح مختلف شکل بده، سازماندهی کنه. آیین نامه تدوین شد، قوانین تدوین شد که ما این گردش کار رو داشته باشیم. خوشبختانه اون روزی که داشتیم ما از یعنی آکادمی آخرین دورش بود که من میرفتم، من خدمت آقای تاج گفتم در یه پرزنتیشنی که 13 تا بازیکن ملی رو ما از گردش کار آکادمی ها و رقابت ها و جشنواره ها اینها تقدیم تیم ملی کردیم، تیم ملی اون موقع نوجوانان.
بله.
خب این محصول بسیار بزرگه، قطعا این بچه‌ها برمیگشتن باشگاه باشون قرارداد می‌بست، کار می‌کردن. من فکر می‌کنم که اگر ما اون سال شروع کرده بودیم، واقعا پاش وامیستادیم، به نتایج خیلی خوب می‌رسیدیم. ضمن که من همین اخیر از آقای دکتر زارعی شنیدم 2 سال پیش که AFC الزام کرد همه باشگاه باید آکادمی داشته باشه، خود کشور خودمون هم باید آکادمی داشته باشه، حالا نقل قول از ایشون بود. خب اگر اینجوری باشه، در اون سال شروع شده بود، میتونست خب الان خیلی ما دستاوردهای خوبی داشته باشیم، ولی باز هم به نظرم میاد که ما هنوز هم میتونیم این کار رو بکنیم، منوط به این که مدیریت کشور ما اعتقاد جدی داشته باشه که این بخش رو باید روش سرمایه گذاری کنه، اعتقاد جدی داشته تو این بخش رو نیرو انسانی تربیت بکنه و جا بده و برای اینها رقابت‌های بین‌المللی داخل کشور از تیم‌های اطراف بیاد. ما حتی یک بار جشنواره گذاشتیم که از افغانستان و عراق و پاکستان اومدن، گفتن آخه اینا تیم نیست، گفتن بزنین بچه یاد بگیره با کشور اطراف خودش تعامل داشته باشه، ببینه با یک پاکستانی بازی می‌کنه، با یک عراقی بازی می‌کنه. این شروع اون کار است. الان که از جاهای مختلف آمریکا که بر ما نمیاد، که از همین جاها باید این کار شروع بشه تا در فرآیند تربیت این بچه همینا رو یاد بگیره. من باورم این هست که واقعا میشه این کار کرد، کار بسیار پرهزینه نیست، ولی اگر مدیریت فوتبال ما بخشی از مباحثش رو فوتبال پای ایوی اختصاص بده، ما میتونیم که محصول خیلی خوبی بگیریم.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر علیزاده، ممنون که در این گفتگو شرکت کردید، براتون آرزوی موفقیت میکنم، ان شاءالله که هر جا هستید همیشه سلامت باشید.
متشکرم، منم برای شما و شنوندگان خوبتون آرزوی سلامتی دارم.
سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار.
قربون شما، خدا.
در جهان پیچیده امروز، ورزش را تخصصی پیگیری کنید.